بسم الله الرحمن الرحیم. هر صورت که حالا بزن شروع کنیم، شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث به اثر وعظ بود و دیروز که دیروز درسی که شروع کردیم گفتیم وعظ در اصطلاح اصولیه به سه معنا به کار میره. یه وضعیست که معروف به وضع مصدری، یه وضعیست که معروف به وضع اسم مصدری یا اثر وضعه، یکی هم وضعه که مقابل موضوع الله. وضع مصدری اون عملیت واضح هست، به واضح دقیقا چه کار کرده، اینو میگن وضع مصدری. وضع اسم مصدری اون نتیجه عملیت واضح هست، واضح با این عملی که انجام بده چه نتیجه از این عمل حاصل شده، این وضع اسم مصدری. وضع مقابل موضوع الله اون معناییست که واضح قبل از قرار دادن لفظ در ازای معنا قرار در لحاظ کرده، اون معنای ملحوظ اولیه واضح میشه وضع مقابل موضوع الله. کما اینکه همون معنا بعد از قرار گرفتن لفظ به ازایش رو میگن موضوع الله. پس وضع تمام مرحوم آخر در کفایه وضع مستعی رو اصلا متعرض نشد و راجع به عملیت الواضح که حقیقت این عملیت الواضح چیست هیچی نگفته. وضع اسم مصدری رو توضیح داده که اون رو هم توضیح داده به اختصاص لفظ به معنا و ارتباط و خاصون بین لفظ و معنا. واضح حالا اون عملیهی که انجام میده، هر عملیهی که باشد به دنبالش یک رابطه خاصی بین لفظ و معنا ایجاد میشه، به گونه که هر وقت شما لفظ رو میشنوی بدون قرینه به اون معنا منتقل میشه، رابطه عمیقی بین لفظ و معنا ایجاد میشه. حتی حسن و قبح ها، زیبایی ها و زشتی ها بین لفظ و معنا به هم سرایت میکنن. وقتی اون معنا رو دوست میداری اون لفظ رو هم دوست میداری، ذکر علیه میشه عبادت. وقتی که اون معنا رو بدت میاد از لفظ هم بدت میاد، میره اسمت شده به شعر و یزید اون فرد بدت میاد، اینه علتش. بین معنا و لفظ به اصطلاح اون سرایت میکنه حسن و قبح. این وضع اسم مصدری یه امر تکوینیه، یه امر خارجیه، یه حقیقت خارجی است.
تکوینیه
این در خارج وجود داره، اعتبار نیست. این که
الان یکی کسی علم برنامه نوشته باشه،
نه، این که اون منشأش. وضع اسم مصدری از کجا ایجاد شده؟ مثل همه اسم مصدرها از چی ایجاد میشن؟ مصدر. مصدر میشه خود اون نتیجه مصدر میشه اسم مصدر. وضع اسم مصدری منشأش وضع مصدری است، ولی به هر حال خودش یه امر تکوینی است. یعنی وضع مصدری موجب یه امر تکوینی میشه به نام وضع اسم مصدری.
دلالت عقلی میشه،
دلالت کی بر کی؟
دلالت اون لفظ بر اون معنا.
دلالت لفظ بر اون معنا امر عقلی نه، دلالت لفظ بر اون معنا کاری به اسم مصدری نداره، اون مصدریه، ولی دلالتش هم وضعی میشه. کار نداره وضع اسم مصدری که اثر عملیت واضحه، اثر این دلالته، اثر این انتقاله که همون انتقال حسن و قبح و این هاست، اون اختصاص هست، اون یه امر تکمیلی و خارجی است، ولا دلالته یا اونه اون خود عملیت واضحه. این حرف شهید صدره که ما قبول داریم، یکم سر کنیم بذار شهید صد وضع مصدری هم تکمیلی منو بگیم. یه قرن حکیم قرنکی باش تکوینی دیگه. وضع اسم مصدری اندلکل تکوینیه، چون بلوجداد میبینیم که این حسن و قبح ها داره تکوینن چجوری میشه بگیم سرایت میشه نمیفهمیم. وضع مصدری اختلاف که تکوینیه یا اعتباری. در حقیقت وضع مصدری یا اون عملیت مصدری پنج نظریه است که طبق سه نظریه وضع مصدری امری به اعتباری و طبق دو نظریه امری تکوینی. این پنج نظریه عبارت بودند از جعل لفظ علامتا علال معنای نیمانا توش که هم مسلک علامیت جعل الملاز که بیشتری ها میگن آشمان حسین اصفهانی امام عاشق جواد تبریزی اینا همه علامیت هم های خود مسلک دوم جعل الملازمه بین اللفظ و معناست که مسلک آغازی هست اینجا هم باز اعتباری جعل اعتبار بزن است مسلک سوم تعهده تعهد الواضح به دو قضیه که واضح متعهد می شود که هرگاه لفظ رو گفت بدون قیده معنا رو داده کنه هرگاه معنای رو خواست اون معنا رو خواست کنه بدون قیده لفظ رو بیاره که مسئله خویه این هم میگن تعهد این هم اعتبار اعتبار و واضح
تو مسئله که علامیت اسم آقای خویه برده
گفت نه آقای خویه پس اشتباه ده امام هست اصفهانی هست عاشق جواد هست اینو علامیتی هست این سه مسلک وضع مصدری رو اعتباری میدونه دو مسلک هم هستن که وضع مصدری رو تکوینی میدونن یکی مسلک تنزیل تنزیل و لفظ منزلت المعنا که مسلک آخوند خراسانی آی سیستانی هم تو عرافه از این دفاع کرده و قائل شده یکی هم مسلک قرن اکیده که مسلک خود شهید صدره که عملیت الواضح رو قرن اکید بده لفظ معنا برقرار طبق این دو مسلک قرن اکید و تنظیم حقیقت لفظ میشه عمل تکوینی این هم هست یه نکته هم از آخوند بگم این دو سخط کفایه تموم شه بعد بریم سراغ بحث دو تا نکته یکی اینکه آخوند چرا وضع مسلکی رو بحث نکرد چرا هیچی راجع به عملیت الواضح نگفت این که بگید نمیدانست یا اینجا نظری نداشت این حرف غلطیه چون از حرفاش در بحث استعمال در بحث فیهج و ممنان به خوبی در میاد که حقیقت وضع را تنزیل میدانه اصلا کل کسانی که غالب استحاله استعمال لفظ در بیش از یک معنا هستن همه اینا هم حقیقت وضع را هم حقیقت استعمال را تنزیل میدانه که تو بحث خودشون اما بحث نکرده اینجا چرا؟ مرحوم آقای بروجردی هم میگه فرار از بحث کرده چون اگه الان هر کدوم از این مسالک رو حتی مسئله مختار خودشون بگه فوری باید اثبات کنه اشکالات جواب بده یه بحر طویلی میشه و چون تو وضع مرحوم آخوند سمر رو فقط تو قضیه موضوع لحام موضوع لخاص حیات میده میخواد بره رو اون زون کنه به همین جد وارد بحث وضع مصدری نمیشه یه نکته نکته دوم در بیان خب اینو مثلا نقل کنم بعد نکته دوم یا میخواد دومیرم بگم بعد نمیدیم به نظر میاد این حرف حرف درسته بید درسته که وضع مصدری اون اثر رو نداره ولی تو استعمال تعیین کننده است شما اگر حقیقت وضع مصدری را علامیت تعهد جهل الملازمه یا قرن اکید بدانی استعمال لفظ در بیش از اکمانات یه محال نمیشه فقط خلاف ظاهر میشه اما اگر حقیقت وضع را تنزیل بدانی بعد استعمال لفظ در بیش از اکمانات محال خواهد شد همچنان که همه اینهایی که تنزیلی بودن چه خود آخوند چه مثلا سیستانی کلام هست چون اونایی که قبلشون بودن و تنزیلی بودن همه قائل به استحاله هستن قابل این وضع مصدری بحث بی حاصلی نیست آره بازم همه تکمیلی بودن باعث استحاله نمیشه تنزیل باعث استحاله میشه ولی تکمیلی که قرن اکید باشه باعث استحاله
میشه
شما من یه ساعت شد بودم خلاف ظاهره بودا خلاف ظاهر وقتی قرینه بود اگه شرف نیاز میکنی اما محال رو با وجود قرینه هم نمیتونی بپذیریش سمره مال استعمال لفظه مال اونجاست مال خود اینی ولی این توی استعمال تنگ کنه بعد فکر کردم چجوری اینا رو بگم و اینا دیم الان من پنج تا مسئله رو بگم این دارتون در میاد همون قضیه که سمره هست بحث کنیم سمره بین تنزیل و غیره ها هست ما یکی از اون غیره ها که قائلیم که مسلک علامیت توضیح میدیم کامل قرن اکید شهید صدر رو هم و حالا یه خوده میگیم اشکال شهید سر برامیت بعد میرین جلو. حالا بعد اگر بعد میرین های شهیدی بیشتر بایسا این استعمال که میرسه اینجور دوباره هم از بعد سر کن دیگه بردی ها اقوال اون جلو این مای هستا و دیگه هم رو گفتیم. یه نقطه دیگه هم تو کفایی دو خط هست میگه من ببین وضع اسم مستری رو دو تعبیر ازش دارم. این وضع اسم مستری رو که تکمیلی بود یه گروه تعبیر کردن اختصاص و لفظ به معنا، گروه دیگری معنا کردن تخصیص و لفظ به معنا، مثلا قوانین فصول یا تخصیص داشته کفایه اختصاص داشته. آخون دیگه اینی که من اومدم تعبیر کردم به اختصاص سرش اینه که چون وضع توی تفسیر دیگه تفسیر میشه به تعیینی و تعیینی، اگر من میومدم به تخصیص معنا میکردم محدود میشه به وضع تعیینی. اختصاص معنا کردم تا صحت تقسیم او به تعیینی و تعیینی، چون اختصاص ممکنه ناشی از کثرت استعمال یا به تعبیر شهید عامل کمی باشه، اینوش میگن تعیین. ممکنم از ناشی از تعیین واضح یا استعمال به جای وضع باشه که بهش میگن تعیینی، مطابق به تصریح باشه میشه تعیینی تصریحی، به استعمال به جای وضع باشه میشه تعیینی استعمالی. پس اینی که من تعبیر کردم به اختصاص از این نامه به خاطر اینکه هر دو قسم را شامل میشه. این هم راجعه بیم
استاد آخون در مورد حقیقت لفظ من همون استعمال لفظ در مرمون همون که حقیقت لفظ به علامیت نیست
تنظیم کرشی میشه. وقتی که شما حقیقت وضع رو عملیت وضع رو تنزیل بدانیم
نشونه که آخون تنزیل
بدانیم من هم که هم همین بگیم
آخون رو بحث نکرد
بحث نکرده خب ولی اومده اونجا ازش استفاده یعنی هیچ جا تنزیل اثبات نکردیم هیچ جا اثبات نکردیم اقوال مقابل تنزیل رو اصلا مطرح نکردیم. وضع رو که شروع کرده رفته رو اسم مستری و بعد هم رفته سراغ همون وضع موضوع بودن وضع مستری اصلا مطرح نکرد، ولی چون بحث استعمال مبتنی بر این بوده از اونجا میفهمیم که حقیقت وضع رو تنزیل میدونستیم. این هم راجع بیدیم. خب اصلا که این باشه با یه خوده از شهید سر بگم اینجا الان که اشکال نیستیم کفایش تموم شد بیایم روی شهید یه صلواتی فرستیم اولین نظریه که مختار ما هم هست و طرفداراش هم زیاده نظریه علامیت. اینو توضیح بدیم چون اینو توضیح داریم دیگه خیلی نظریه عملی نظریه علامیت یه تبیین آشناسین استانی داره یه تبیین آشناس جواد داره. اول مشترکات رو میگن بعد اختلاف شده اینا میگن که شما میایی مثلا برای تابلوی راهنمای رانندگی رو دیدید یه تابلو میزنن تابلوی خطر، این تابلوی خودش که خطر نیست، رابطه تکوینی هم بین او با خطر برقرار نیست، بلکه این علامتی است بر این که این جایی که ما قرار گرفتیم یک خطری وجود داره. درسته؟ علامت برای انتقال معنای مورد نظر کسی که اون مطلب رو میخواسته به شما منتقل کنه. در الفاظ هم همینه، واضح میخواد یک علامتی برای این حیط ترزیده شما میخونه 5 نفر 6 نفر قد و نیم قد اینجا قدم میزنن بعد برادر و خواهر و کس و کار و خب حالا چی صداشون کنم؟ برای هر کدوم یه علامتی قرار میدیم. این لفظ علامتیست برای نشون دادن مقصود، معنی و مفهوم فرق داره. مفهوم ما یفهمه، معنی ما انیه است یعنی ما قصده است، مقصوده معنی مقصوده انیه قصده مفهوم ما یوفنه، مفهوم همیشه لفظه تو ذهنه، چون فهم در ظرف ذهنه، مفهوم همیشه ذهنی، ولی معنی همیشه ذهنی نیست، بستگی به دست شما داره. مثلا شما دیدید خونه 7-8 تا بچه داره، الان 7-8 تا بچه شما داره و 7-8 نفر تو خونه هستن، میخواد بگید من کی رو قصد کردم، هیکل فلان را یا بهمان رو، میای با اون علامتی که برای او قرار دادی او را صدا میکنی. وضع همین، یعنی علامتی قرار میدی برای اون، بگید بگید معنا، علامتی قرار میدی برای اون. پس حقیقت وضع علامیتی بیش نیست. حالا فرق آش محمد حسین و آشق جهاد هم
نه،
معنی میتونه خارج باشه، همیشه تو ذهن نیست، ولی مفهوم همیشه در ذهن.
بعد هم که میخواد طرف بکنه اول معنی تو ذهنش میره،
نه گوش نه، معنی مقصوده، مفهوم مایوفهمه، مفهوم همچنین جایگاه ذهنیه، ما مفهوم خارجی نداریم، ولی معنی مقصوده. شما میتونید خارج رو قصد کنید، میتونید ذهن. مثلا وقتی که شما الان تو خونه بچه رو صدا میکنید، مقصود ذهنیه یا عینی؟ مقصوده، ولی مفهوم ذهنیه، صورت ذهنی اونه که در ذهن شما وجود داره و فهم میشه. زن مفهوم با مقصود یکی نیست، و معنی همون مقصوده، نه مفهوم.
تو در همه اینها چون اصلا قضیه اون حکایتگری در عالم ذهن اتفاق میفته، در همه اینها طرف قضیه ذهنه،
حکایتگری در اون حکایتگری که مال مفاهیمه، اون تو ظرف ذهنه، ولی در قضیه قصد و اراده نه ذهن نیست.
من
شیخ اونم قصد ذهنی نیست،
میدونم متعلق قصد من اون معنی خارجی، ولی اون معنی خارجی که تو دن من نیست،
لازم نیست بیا تو قصد،
قصد
در فهم قصد فعل نفسه، ولی لازم نیست متعلقش هم تو نفس بشه، لزومی نداره، در فهم لازمه چون سلخش ادراکه. قصد لازم در علم متعلق باید در ذهن باشه، چون علم کیف نفسانیه و بدون متعلق هم معنا نداره، لذا معلومه به ذاتش همیشه در ذهنه. اونی که در خارجه معلومه بالعرضه که مجازن بهش معلوم میگن، ولی در مورد تمامی اوصاف این دلیل قابل تکرار نیست. در علم این سخن درسته، علمش اینه که علم با نفس عالم متحده، بنابراین خودش و متعلقش و همه چیش باید در عالم باشه، ولی این طور نیست که تمامی امور ذات و اضافه هم بگید مثل علم باید حتما به ذاتشون در ذهن باشه، به عرضشون در خارج. کی گفته؟ علمی که ما ثابت کردیم باید با عالم و معلوم متحد باشه، و چون باید متحد باشه خودش و متعلقش هم باید در همون ظرف عالم باشن، و عالم چون نفس منه پس خودش متعلقش باید در نفس باشه، پس شیء خارجی هیچ وقت متعلق علم من نیست، متعلق من همیشه اون صورت ذهنی. اما در کل اوصاف ذات و اضافه ثابت نگردیم که باید متحده با بگو عالم باشن، تا حتما متعلقشون هم باید در عالم باشه تا به ذات و در از درست کنیم. اینا رو دارم میگم زمین سازی میکنم واسه طلب و اراده اونجا به درست میکنه. به همین جهت قبول نداریم که اگر خداوند چیزی را طلب میکند یا اراده میکند حتما این یک صورت غیر متحققه، باید خداوند تصور کند تا با این اون خارج و قصد چی گفتیم ما در بله در صفات ذاتیه چون این ذاتن متعلقه هم که تصمیم میشه باید در همون ظرف ذات بگیم وجود داشته باشه، مثل همون علم که این عالم، ولی در صفات فعلیه اینطوری نیست. لذا صفات ذات و اضافه ای که صفت فعل باشن تعلقشون به شیء خارجی هیچ استحاله نداره، چون دلیلی که ما برای استحاله علم و اینا داشتیم دیگه اینجا تکرار نمیشه. اینا نه این ذات هم و نه دلیلی بر اتحادشون با ذات داریم. اینا رو داشته باشید بعدا هم به درد میخوریم. خب پس وزن رو بگیم جعل لفظه. حالا فرق آشمند حسین و آشف جواد تو تصویر علامیت چیه؟ آشمند حسین وقتی علامه تصویر میکنه بگه جعل و لفظه علامتن علم معنام تصویرش میکنه، جعل و لفظه علامتن رو میگه، بودتا میگه جعل و لفظه علامتن علم معنام. آشف جواد تفسیر که میکنه میگه جعل و لفظه علامتن لل معنام، اون میگه علل معنام، این میگه لل معنام. موضوع شما چه فرقی میکنه دیگه؟ یه فرقی جعل یا وزن وقتی که تا علام و تعدی میشه، حالا همه مسئله کنیم میخوام بگیم، حالا یکی رو که میگیم کامل بگیم دیگه، حالا یه جوری دعوا نداریم و همه رو نمیگیم باشه، حالا یکی که میگیم درست بگیم دیگه. وقتی که با علام و تعدی میشه یه معنا داره، وقتی که با لام متعدی میشه معنای دیگری داره، اصلاً اشراق بشیدن توی علامی. وقتی که وز با خدمت شما هم سبد، وقتی که با با جعل داره، جعل وقتی که با لام متعدی میشه معنای تعیین میده، وقتی با لام متعدی میشه معنای تعیین میده، ولی وقتی که با علام متعدی میشه به معنای برتر قرار گرفتن چیزی بر چیز دیگری میشه، مثلا وضع علا رأسه، این رو بالاتر قرار داره، بالا سرش کنش، برتر قرار گرفتن توی تنظیم میشه. خب آشق جواد در نقد مرحوم اصفهانی این نکته رو داره که میگه ما قبلی اول از اولش رو کنم، وقتی میگیم وزن اللفظ وزن یا جعل میگیم، یه قبول کردیم که عملیت الوازن یه امر اعتباری نه یه امر تکفیری، این نکته اول. در مقابل قرن اکید و تنزیل تو اونو قابل به یه امر تکفیری. بعد وقتی که میگیم وزن اللفظ علامتن، اینجا جدا میشیم از مسلک جعلان بگیم ملازمه و مسلک تعهد، که اونا اعتبار رو قبول کردن ولی معتبر را علامیت ندانستن، بلکه ملازمه یا تعهد رو بگید بگید واضح دانستن. اینم از این تا اینجا، تا اینجاش آشمند و سوی داشت جان مشکل کرد، یعنی هر دو وزن میگن جعل میگن، یعنی حقیقت وزن را امر بگید اعتباری میدنن، نه تکفیری، در مقابل دو مسلک تنزیل و قرن اکید که اونها تکفیری میدن. بعد که میان میگن علامتن، یعنی لفظ را علامت میدانن، در نتیجه مقابل قرار میان و مسلک ملازمه و تعهد که اونها اعتبار میدونن ولی علامیت قائل بگید نیستن. اما تفاوت اینجاست که وقتی که بگید وضع اللفظ جعل اللفظ علامتا لل معنا، این وضع متضمن معنای تعیین میشه، یعنی لفظ را تعیین میکنی که علامتی برای اون بگید معنا میشه. اما وقتی که شما علا قرار میدید، اینجا علامیتی در کار نیست، موضوع و موضوع آن علی در کاره، یعنی یه چیزی میاد بالاتر از چیز دیگه بگید قرار میگیره، به گونه ای که این در رتبه پایین تر اون در رتبه بالاتر. حالا من چه فهمیدی؟ حرف عاشق جواد میگه آقایون وقتی که دارن وضع توضیح میدن، وضع دارن و موضوع آن له دارن، نه وز دارن و موضوع آن علاق دارن. وقتی من میگم سمیت و ولدی اسم جعفر، من نمیخوام اسم جعفر رو مثلا خدمت شما اصلا ببرم بالاتر بر این هیکل قرار بدم که بشه موضوع آن علاق، من فقط میخوام تعیین کنم که این جعفر علامتی برای این هیکل خارجی بشه. بنابراین استفاده از واژه علا اصلا خودش خلاف ارتکاز عرفی میشه، به تعبیر خودش مراتون بخونم تو نوار 11ش میگه یعنی از گوش کنی نوار 11ش به رفع آشماندسه یه توضیح میده بعد رد میکنه میگه ما هم قبول داریم که وضع امر اعتباریست حالا شواهد هم میگم بعد ولی به نظر ما کسی که میگوید سمیت و ولدی به جعفر لفظ را برای معنا برتری نمیدهد عکس آن هم نیست اصلا اگر آن گونه بود که حقیقت وضع وضع و لفظ علل معنا بود باید به لفظ موضوع و به معنا موضوع آن علیه میگفتن در حالی که ارتکاز همه حتی خود مرحوم اصفهانی موضوع الله است نه موضوع آن علیه پس بحث لام جعل و لفظ علامتن نه خب حالا شاهد هاشم بیاریم شاهد بر علامیت هم بیاریم شما وقتی که توی زبانهای مختلف میرید برای الان علامیت توضیح رو هنوز به نردا نرسید شما وقتی که توی زبانهای مختلف میرید میبینید الفاظ واحدی تو معانی مختلفی به کار میاد یا معنای واحدی تو زبانهای مختلف علامتهای مختلف وجودات تکوینی که عوض نشده عالم تکوین که عوض نشده اگر حقیقت اون عملیت و واضعی امر تکوینی می بود با توجه به اینکه تکوین عوض بگید نشده الفاظ هم نواد عوض می شود پس معلوم می شود که رابطه لفظ و معنی رابطه اعتباریه که چون معتبرها در زبانهای مختلف بگید مختلف بودن علامت هایی هم به قرار دادن مختلف بوده و چون شما از علائمی که اونا قرار دادن مثلا خبر ندارید دلالت براتون حاصل نمیشه پس وضع اینجا یه نکته مهمی هست اگر شما بیاید بگید حقیقت وضع امر اعتباری است و شاهد هم بیارید به این که در میان اقوام مختلف مناطق مختلف اینها با هم متفاوتن حتی تو خانواده های مختلف شما الان وقتی میرید توی خونه ای نمیدونید اسمشو خونه در اون میشناسید چی آدم میان تو نه اسمشو بدید علامت سراغ ندارید دیگه نمیشناسید نمیتونید اسم دیگه یا اصلا علامتی که برای اون کار بودن یادتون رفته نمیشنید اگر بگید اعتباریست با این شاهد تفاوت ملل و اقوام و خانواده و اینا جور در میاد ولی از اون ور وضع اسم مصدری امر تکوینی است بعد چطوری امر اعتباری علت شده برای امر تکوینی اصلا مرحوم شهید صدر سه تا از این مسالک پنجگانه رو با همین بیان رد میکنه یعنی نقد مشترک میکنه میگه همتون بگید اسم مصدریش تکوینیه چطور اعتبار علت شده برای تکوین با قاعده سنخیت نمیسازه اگر بیاید بگید تکوینی است باید به این سوال جواب بدید که با توجه به اینکه حقایق عوض نشدن چرا زبانها مختلف شدن شهید صدر برای حل همین قضیه به سوال قرنکی چون فکر کنه با قرنکی هم تکوین و تکوین میشه همون مسئله هم میشه که این مقایسه توی اینا بوده توی اینا بگم رو اینو فکر کنید تا فردا عرض ما اینه قاعده سنخیت معناش مشابهت نیست سنخیتی که تو فلسفه گفتم کی معناش اینه که اگر معلوم تکوینی بود علت هم باید تکوینی باشه اگه اعتباری بده باشه کی گفته اینو؟ به چه دلیل؟ قاعده سنخیت مال کماله گفتم علت یه کمالی داره اون کمالی رو که داره میتونه به معلول بده و معلول اگر کمالی داره اون سنخ کمال باید در علت باشد حالا یا به همون اندازه نه به علاوه باشد به همین جهتی که اجرای قاعده سنخیت در خداوند هیچ کفر و شرک و هیچی نیست چون ما میگیم اون کمالی که در معلول است در علت هم باید باشه ولو به نحوه علا باشد و نامتنونی به معنای مشابهت نیست که اون چیزی که در این شبیه همون باید در اونم باشه که اگر این بود اصلا قاعده سنخیت اثبات تشبیه برای خداوند بود و قابل قبول نبود خود فلاسفه هم تصریح کردن به اینکه سنخیت من مشابهت نیست در بحث خداوند لذا این که اثر تکبیری میشه دلیل نمیشه که علت هم باید حتما امر تکبیری باشه. یک اعتباره، منطقه این اعتبار آثار واقعیه دارد، برش اثر واقعی بار میشه. مثل چی؟ همه شما اگه نمیگید احکام شرعی اعتباری هم های شهید سر با های شهیدی هم بدن بگید، چون های شهیدی هم برکتا برمرکی داره اونجا اگه خانون زن مثل جزبه باشه این از بپرسید این های استیستالی هم داره تو ارواح پیدید نرو که میگن. مگر شما همه نمیگید احکام اعتباری هم، همه مگه نمیگید اثر اطاعت و اسیان دارن، اطاعت و اسیان استحقاق ثواب و استحقاق عقاب، ثواب و عقاب اعتباری یا تکلیفی؟ بگید کسی میگه سر واقعاً اعتباریه؟ اگه سنخیت به این معنا بود که هرچی اعتباری تا آخر اعتباری تکمیلی و احکام اعتباری، پس اثرش هم باید میشه چی؟
اعتباری.
بعد اثر که بشه اعتباری پس کمون میشه اطاعت و اسیان، اثر هم دولت بشه چی؟ اعتباری. به این منتظم نه سب کن، اثر فعل تو نیست، اثر اطاعت و اسیانه. نزا اگر همون فعل رو شما انجام بدی، همون فعل ولی کن براعت باشه، عضو داشته باشه، عضویان بر فعل شما صادق بگی نیست، استحقاق قوام نیست. نزا به تعبیر مرحوم امام خمینی جمله داره، اثر تکوینی چه صورت ملکوتی اسیان آتش جهنمه. دو نفر یه عمل انجام بدن، این هم انجام بدن، یکی اسیان هست یکی نیست، یکی عضو داره، این عقاب داره اون نداره. بنابراین این حرف که چون این تک اثر تکوینیه پس خودش هم باید تکوین باشه نخیر، یک علامت قرار داده و برای این علامت قادم آثار قرار داده. سلخیت مشابهت نیست که ما چون اسم مستر تکوینی قاره مسترم باید چیم قاره باشیم بگید تکوینی قاره باشیم نخیر. ما میگیم مستر وزن مستر یک امر اعتباری است، علامیت اعتبار و لفظ علامتن للمعنا است. از این اعتبار و لفظ علامتن للمعنا ممکن از کثرت استعمال و عامل کمی ناشد بشه که میشه تعینی، ممکن از واضع معین انجام بشه که میشه تعینی، ممکن تصریحی باشه ممکن داری تصریحی. این هم بگم روش فکر کنیم تا فردا، ولی روش فکر کنیم بعض رو فردا. حالا یه چیز برعکس میخوام بگم، اصلا قرن عقید و خدمت شما هر هم قرن عقید هم تنظیر هم حتی تعهد اینا آثار عملیت الوزن هم، نه خود عملیت الوزن. و آوردن اینها در تعریف وزن، تعریف و شیب اثره هست نه خودش. عملیت الوازه جهل علامیت قرن حکید و تنزیل و حتی تعهد آی خویی آثار این جهل علامیت هم، و آثار این آثار هم اون اختصاص و لفظ بالمعنا و ارتباط و خاص و بین همه و صفات و صفه که اونها تکوینی هستن و امر تکوینی ناشی از یه امر اعتباری باشه استحاله ندارد، کمان که توی قضیه احکام و اطاعت و سیان و ثواب و رقا هم رویست تا فرده و خود دیرون به همه
اسم مستری از سر وز او چرا اصلا تکوینی میگیدیم؟
تکوینی هست داره، اختصاص تکوینیه، یعنی الان شما تکوینن ببینید زیبایی ها و زشتی ها از معنا به لفظ سواز میکنید، میگی از لفظ بد هم جد میگی که از لفظ بدت میاد یه واقعیتی در حالا میتنید، این فرض نیست واقعا بدت میاد یا از این خوش هم میاد واقعا خوش هم.